بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه فرمودن این علم عالی که محصول تجلی ذاتی است در خاتم الاولیا است، اونگاه فرمودن همه انبیا و مرسلین از خاتم الاولیا مدد میگیرن، گرچه خاتم الاولیا در شریعت تابع خاتم الانبیا علیه السلام است. و برای تقریب به ذهن این مسئله را بازگو کنم که ممکن است کسی از جهتی تابع باشد و از جهت دیگر متبوع، و اون چه که در این بحث ها مهم است مسئله ولایت است، ولی مسائل جزئی مهم نیست. ولایت هم یعنی اینکه انسان در سیر و سلوک ولیه و قرب الهی نصیبش بشود و هر عملی که او را به الله نزدیک می کند اگر انجام داد او می شود ولی خدا. مثلا نماز که از صلات و قربان و کل تقیین، به وسیله نماز انسان متقرب الله می شود. در بیانات امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه هم هست که و جعلت الزکات کالصلات قربانا لکل تقیین، از زکات و قربان و کل تقی، الحج و قربان و کل تقی، از صوم و قربان و کل تقی و امثال ذلک. هر عمل قربی که انسان را به خدای سبحان نزدیک می کند قربان اوست، یعنی به وسیله اون عمل شب بنده به مولا نزدیک می شود و نتیجه این نزدیکی همون ولایت است. علی حال می فرمان به این که اگر چنونچه کسی به مقام ولایت رسید ممکن است در بعضی از امور و در ظواهر امر تابع باشد، ولی این تابع بودن در ظواهر امر آسیبی به اون مقام نمی رساند. اونگاه این قصه را نقل می کند. این قصه که در بحث قبل هم مقداری از اون قصه بیان شد، همون طوری که در تفاسیر اهل سنت هست در تفاسیر امامیه هم هست که در جریان جنگ بدر وقتی اسیر گرفتن رسول خدا صلی الله علیه و سلم با اونها مشورت کرد که نظر شما درباره اسرا چیست. بعضی گفتن اینها را آزاد کنید با گرفتن فدیه، بعضی گفتن اینها را اعدام کنید، بعضی هم در نحوه اعدام خشونت نشون دادن و مانند اون. اونگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم خلوت کردن تا نظر الهی برای او روشن بشود. اونگاه این آیه مبارک آمد و ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. این تعبیری که شارح بزرگوار دارد که رسول خدا در اینجا مورد عتاب قرار گرفت، این هم تام نیست، برای اینکه اون قسمتی که مربوط به رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که در او عتاب نیست، اون قسمتی که در او عتاب هست متوجه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیست. و اصل این کار به چهار قسم تقسیم می شود. قسم اول مشورتی است که رسول خدا کرد. قسم دوم امری است که بر او نازل شده است. قسم سوم تعیین خط مشی پیغمبر است. قسم چهارم سرزنش به مردم. این چهار امری که انسان بررسی می کند میبیند هیچ شبهی در این امور چهارگانه نیست و هیچ کدام از اینها مسئلهی به پا نمی کنند. اما امر اول که رسول خدا مشورت کرد یک کار عقلایی است و خدای سبحانم امر کرد که شاور هم فی الامر، اما فرمود تصمیم گیری به عهده توست، نه اونها تصمیم بگیرن تو انجام بدی، مشاوره بکن ولی تصمیم گیری به عهده توست. تو هم که تصمیم نمیگیری مگر به تعلیم الهی، پس به شاور هم فی الامر فاذا عزمت فتوکل، مشورت بکن ولی نه هرچی اونها تصمیم گرفتن ولو به اتفاق آرا. گاهی ممکن است با اکثریت، گاهی ممکن است به اتفاق آرا تصمیم بگیرن، ولی محور تصمیم توست نه تصمیم اونها، نه ازا عزمو بل ازا عزمته. خب عزم رسول خدا صلی الله علیه و سلم که به وحی الهی است، پیغمبر در اون جریان بعد از اسیرگیری مشورت کرد، یه کار شرعی بود که به شاور هم فلامر. اونها اتفاق نظر نداشتن، اختلاف نظر داشتن. هیچ بر فرضم اتفاق نظر می داشتن، رسول خدا تصمیم نمی گرفت مگر اینکه خدای سبحان صحه بگذارد. و حضرت منتظر وحی بود. وحی هم آمد به اینکه اون عزمتی که ما گفتیم، هر وقت تو تصمیم گرفتی، تو تصمیمت این چه این باشد، این چه این تصمیم بگیر که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. این خط مشی است، مار نبوت عامه، مخصوص تو هم نیست. تو هم بر اساس این خط مشی کلی تا نظام اسلامیت محکم نشد به فکر مال نباش. مردم با فقر میسازن، بگذار این سران شرک از بین برون و بعدن اون وقت اسیر بگیرید. ما کان لنبی ان یکون له اسرا، یعنی تو که بخوای تصمیم بگیری، این چنین تصمیم بگیر که فعلا ما اسیر نمیگیریم. خب نفی است دیگر، یعنی این حق برای هیچ پیامبری نیست. گاهی به صورت جمله خبری است، گاهی جمله انشایی است، گاهی میفرماید نکن، گاهی میفرماید پیغمبر این کار را نمی کند، گاهی میفرماید بکن، گاهی میگوید انبیا این چنین میکنند. گاهی به صورت جمله خبری است، گاهی به صورت جمله انشایی. اونگاه نوبت به توقع بیجای افرادی مثل ابوبکر و امثال ابوبکر میرسد که اینا فکر میکردن که الان اگر چون چه یک کمی با مشرکین مدارا کنند، یه مقداری آزادشون کنند و اسیر بگیرند و آزاد فدیه دریافت کنند و آزاد کنند، به نفع اونهاست. خدای سبحان میفرماد به این که تریدون عرض دنیا والله یرید الاخره، خدا آخرت میخواد و مردان الهی هم آخرت میخواد، شما دنیا میخواهید. معلوم می شود که کشتن سران شرک و ریشکن کردن و تحکیم نظام اسلامی و با فقر ساختن، این آخرت است. مدارا کردن و اسیر گرفتن و بعد آزاد کردن و پول گرفتن و به فکر تأمین رفاه همین افراد مسلمان بودن، این دنیا است. فرمود این فکر که شما اسرا را آزاد کنید، چیزی دریافت کنید، این دنیا است. و این دنیا هم عرض است. این متاع را که میگن عرض و امتعه را میگن عروض، سرش این است که یه چیز زوال پذیر است، نبود و آمد و بعدم رخت برمیبندد. لذا از متاع دنیا به عنوان عرض الحیات دنیا یاد میکنن. بنابراین اونجا که لحنش لحن عتاب است، متوجه مردم است. اونجا که خط مشی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو مشخص میکند، یه اصل کلی است، درش عتاب نیست. اینه که این طرز روایتی که دیروز از تفسیر طبری خونده شد، در کتاب تفسیر امامی هم آمده است که رسول خدا مشورت کرد، نظرات اصحاب و اونا که در حضور حضرت بودن گوناگون بود تا وحی آمد، تکلیف رو یک سره کرد. پس هیچ جایی برای سؤال و مناقشه نیست. نه مشورت کردن بد بود، نه اینکه انتظار رسول خدا به اینکه وحی نازل بشود بد بود، نه اینکه وحی طوری نازل شد که درش عتاب باشد. اونجا که مربوط به پیغمبر است، اونجا که مربوط به امت است، اونا را هم راهنمایی کرد که فعلا پول گرفتن مصلحت نیست، فعلا نرمش نشون دادن مصلحت نیست، فعلا جای کشتن است. در اون سوره مبارکه که به نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، اونجا هم بیان کرد که اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، وقتی شما کفار رو ملاقات کردید گردنها اینا رو بزنید، حتی اذا اسخنتموهم، وقتی اسخان کردید، زمین را از خون اینها رنگین کردید، غلیظ کردید، اونگاه فشد دل وساق اما منن بعد و اما و اما فداهن. اون آیه با این آیه منافات ندارد. این آیه می فرماید به این که ما کان لنبیین ان یکون لهو اسرا حتی یسخن فی الارض، یعنی اصلا هیچ پیامبری این چنین نیست، هیچ پیامبری این طور نیست. معلوم می شود هیچ پیامبری نیامده که با شمشیر نباشد، با کشتن نباشد، چون حکم کلی مال نبوت عام است. فرمود هیچ پیامبری حق ندارد این کار را بکند که اوائل اسیر بگیرد. ما کان لنبیین ان یکون لهو اسرا حتی یسخن فی الارض. در سوره 47 که سوره به نام رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که احیانا سوره قتال هم نام برده می شود، فرمود به این که اذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب. این ضرب الرقاب مفعول مطلق است و فعلش محذوفه، یعنی اضربوا ضرب الرقاب، گردنای اینا رو بزنید. حتی اذا اسخنتموهم، وقتی اسخان کردید، غلیظ کردید و کار را محکم کردید و زمین را از خون اینها پر کردید، اونگاه فشد دل وساق، اومد اسیر بگیرید. حالا که اسیر گرفتید، ولی مسلمین مختار است که یا بدون فدیه آزادشون کند میشود من، یا با دریافت فدیه اینها را آزاد کند میشود فدا. فاما منن بعدو و اما فداان حتی تزع الحرب و اوزاره. نه حضرت نظر نداد، نه ندارد که اصلا حضرت نظر نداد. اینها پیش خودشون وقتی که حضرت خلوت کرد، بعضی گفتن که حضرت نظر ابوبکر رو میپذیرد، بعضی گفتن نظر عمر رو میپذیرد، بعضی گفتن نظر عبدالله بن رباح رو میپذیرد، امثال ذلک. حضرت نه چیزی در اونجا اظهار کرد و نه طرزی رفتار کرد که گویا باشد به شهادت همین اختلاف. این اختلاف نه تنها در کتاب امامی است، از کتب طبری گرفته تا در منصور، اونا هم همین اختلاف رو نقل میکنن. اگر حضرت چیزی میفرمود یا از روش او چیزی استنباط میشد، اون هم اختلاف نمیکردن. بعدی حضرت خلوت کرد، منتظر وحی الهی بود، اونها گفتن به این که بعضی گفتن که حضرت نظر کشتن رو تأیید میکند، بعضی گفتن نظر آزادسازی رو تأیید میکند، بعضی نظر دیگه دادن. معلوم میشود به اینکه صدر و ذیل قضیه را که انسان بررسی میکند، میبیند قضیه خیلی طبیعی است. اول مشورت کرد، بایدم میکرد، کار خوبی هم بود. تصمیم نگرفت چون نباید تصمیم بگیرد، اونم کار خوبی بود. منتظر وحی بود، وحی هم آمده دو تا کلمه حرف زده، یکی خط مشی و سور خدا رو مشخص کرد، یکم به دیگران هشدار داد که الان موقع پولگیری نیست، الان جای نرمش نیست. اینو بعد دوباره توطئه میکنن. این اولین جنگی شماست. خب اون هم به وحی الهی بود. ممکن است وحی الهی دو طرف نقیض رو که نفی نمی کند که سالسی رو بیاورد که نه وحی در کار نباشه نیست. خب این موضوعات هست نه احکام. حالا ما اینجا چادر بزنیم یا اونجا چادر بزنیم موضوع است، حکم نیست. در باره اسیر باید چه کار کرد حکم است، قانون است. اما حالا اینجا چادر میزنیم یا اونجا چادر میزنیم، این موضوعات است. زیر این تپه یا اون تپه خیمه میزنیم، اینا موضوعات است، این که احکام نیست. زیر این درخت چادر میزنیم یا زیر اون درخت، اینا موضوعات است. اما احکام این چنین نیست. پس بنابراین اینی که از دیر زمان در کتب اهل سنت بود و از احمد حنبل و دیگران رو نقل شد و در بین متأخرین هم در تفسیر المنار ذیل همین آیه مبارکه کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین اذا ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین، که اونجا گفتن این آیه منسوخ است به اون حدیث لا وصیت لوارثین. ایشون خواستن ثابت کنن به این که این حدیث نمیتواند ناسخ آیه باشد، این بحث اصولی رو طرح میکنن. بعد میگن به این که اصولا حدیث نمیتواند ناسخ قرآن باشد، بلکه قرآن وحی قطعی است. حدیث گاهی وحی است، گاهی اجتهاد پیغمبر، و گاهی هم معاذالله اشتباه میکنن. خب این کسی که بخواهد اون خلف ها را جای پیغمبر بنشاند چاره جز این نیست. یکی از دو کار را باید بکند، یا باید خلف ها را بالا ببرن، این که مقدورشون نیست، ناچارن که اون منوب انه رو پایین بیارن که دیگران بتونن جا او بشینن، یک گوشه استثنایی رو برای او بگذارن که بگن او رفته اون گوشه استثنایی رو برده، بقیه جای جانشین افرادی مثل اینا هست. معاذالله حضرت اجتهاد میکند، گاه اشتباه میکند، گاه اشتباه نمیکند، اگر اشتباه کرده است خدا جلوشی میگیرد. اینه که تو کتاب حرفای احمد حنبل هست، در متأخرین هم تو تفسیر المنار هست. اما کسی که میگوید رسول خدا در موضوعات مسئله دیگری دارد ولی در احکام هر چه وحی به او رسیده است میگوید بدون کتمان، و هر چه را هم که میگوید وحی است، نه چیزی از وحی را کتمان میکند و ما هو علی الغیب بزنین، او زنت نمیورزد، بخل نمیورزد که بعضی از وحی ها را نگوید، و بدون وحی هم سخن نمیگوید. ما ینتقان الهوا، بلاخره انسان یا ساکت است یا ناطق، هر دو حال را قرآن معصوم معرفی کرد. خیلی ها خیلی چیز میدونن نمیگن، خیلی ها خیلی چیز را ندانسته میگوین، بلاخره انسان یا ناطق است یا ساکت. خدای سبحان فرمود نطق او روی وحی است، سکوت او هم روی وحی است. هر چرا ما گفتیم بدون کتمان میرساند، و هر چرا هم که میگوید گفته ماست. چون ملازم هم نیستن که اولی دومی رو اثبات کند، چون دو بحث جدای از هم است، دو آیه جدای از هم نازل شده. فرمود و ما هو به علی الغیب بذنین، او نسبت به غیب زنت نمی ورزد، بخل نمی ورزد که بعضی از اسرار و احکام الهی را ما به او رسنده باشیم او به شما نرساند و زنت بورزد، این چنین نیست. و هر چرا هم که می گوید گفته ماست، و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحیها. بنابراین این چنین نیست که حضرت معاذالله در احکام اسلامی اجتهاد بکنند، گای مصیب باشد گای مخطی، منتها اون وقتی هم که اشتباه کرده کسی جلو او رو بگیرد، وحی جلو او رو بگیرد، این چی نیست، اصلا اجتهادی ندارد جز وحی الهی. فایده مشورت احترام گذاشتن به افکار عمومی است در موضوعات که خب فرقی ندارد، حالا یا زیر این کوه چادر میزنن یا زیر اون کوه، این هم احترام گذاشتن به افکار عمومی است و هم تأمین وسایل رفاه و آسایش مردم است، و هم این که تخییر عقلی است، تخییر شرعی، و هم این که آسایش مردم را هم رعایت کرده. اما در حکم شرعی که مشورت نمی کنه، در موضوعات هم که خب نه، اینجا حکم الله هست دیگر که در باره اسرا،
نه این اسرای خاص شاید مشورت، نه
اونها که اونجا در امر مردم که خدای سبحان در سوره مبارکه شورا فرمود و امرهم شورا بینهم، نه امر الله، امرهم یعنی موضوعات، در موضوعات خارجیه مؤمنی با هم مشورت میکنن، جای مشورت هم هست، کار خوبی هم هست. امرهم شورا بینهم دیگر ندارد که و امرهم شورا بینهم فعضا عظمته، اینجا دیگه جای عظمته نیست، مردم کارشون رو با مشورت انجام میدن. اما اگر به محدوده دین و احکام دین برگشت، این میشه امرالله. اگر امرالله شد علی الله الامر والخلق، ان مال اوست و منحصر هم مال اوست، دیگه نمیشه در امرالله مشورت کرد. اینجا در باره اسرا یه وقت انسان میگه به این که این اسرا رو که میخوام نگه بداریم در فلون زندان نگه بداریم یا در فلون زندان، در فرون شهر از اینا پذیرای کنیم یا در فرون شهر، این امر موضوعی است، این میشه با مشورت حل کرد. یک کسی میگه اونجا نگهداریشون آسان‌تر است، دیگری میگه اونجا بهتر است، اینجا مشورت هست و موضوعات خارجی است و حکم الله هم نیست. یه وقت میگن به این که شرعاً اسیر بگیریم یا نگیریم، الان حکم شرعی قتل اینهاست یا اسیرگیری، بعد از اسیرگیری آیا بین دو امر یا سه امر یا چهار امر مخیری؟ بین من و فدا و استرقا و مخیری، یا بین من و فدا و استرقا و قتل که بعضی از عامه گفتن مخیری و مانندون، اینا حکم شرعی است. اینجاست که مسئله اذا عزم مطرح است که تو باید تصمیم بگیری، و تصمیم گرفتن رسول خدا هم جزء وحی الهی نیست. خدا نه، اونا رو خدای سبحان تنبیه میکند، تعدیل میکند، میگه شما این حرف نزنید، تریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره.
خب بعد از مشورت اینا
نه، اونا نه، اونا مشورت میکنن، منتظر تصمیم نهایی، تصمیم نهایی که آمده است کار رو میبرد به قاطع و یک سره میکنن. بعد فهمت گوش به حرف اینا نده. حالا اگه اینها به دلخواه خودشون خواستن تو مطابق با اینها باشی، تو رو ترک کردن، ترک بکنن. یا ایها النبی لا تکلف الا نفسک، را همشون نیامدن، نیامن، تو تنها موندی، صحنه رو ترک نکن. این به طور قاطع آب پاک دو دست همه ریخت. فهمت به این که ما منت کسی نمی کشیم. اگر میخواد نسوزید بیایید اینجا، بیایید بخواد اظهار نظر کنید، در دین خدا این چنین نیست. به پیغمبرم صریحا فرمود بین که هر رزل مؤمنین ات القتال. بسیار خوب، حالا اینا نیامدن، خب نیامدن که نیامدن، لا تکلف الا نفسک، اگر تک شدی هم صحنه ترک نکن. اون که باید تو را یاری کنه منم. به اینا کیان؟ همچه صاف آب خالص رو دست اینا ریخت که اینا دیگه طمع نکنن در احکام الهی اظهار نظر کنن، در موضوعات که امرهم شورا بینهم. خب یه کار عادی است، این به جای برخورد نمی کند که. علی حال این تعبیر، این فرمایش بزرگوارم مثل اون بحثی که درباره ولایت دارن اونم تام نیست. یه قصه هم نقل میکنن که اون قصه را در جوامع روایی ما ظاهرا نیست. اونها نقل کردن که این تلقیح که کار کشاورزان است در مسئله نخل، و خدای سبحان یه تلقیح طبیعی دارد و روی این تلقیح طبیعی اینا تلقیح سنایی رو در خصوص نخل و امثال نخل بیاده کردن. این تلقیح نر و ماده را به صورت تعبیر نخل میگوین، که تعبیر ثلاثی مجردش هم صحیح است دیگه، لازم نیست به ثلاثی مزید برود. این است که اون شاخه های درخت های نر را با شاخه های درخت های ماده، یا شاخه هایی که نر و ماده است به هم پیوند میزنن، نزدیک هم کنن تا اینکه این درخت میوه بدهد. این را میگن تلقیح. این کار را خدای سبحان به وسیله فرستاده های خود که رسولان الهیان انجام میدهد، که بادها رسالت الهی را دارند و ارسل در ریاه لواقع. ما این بادها را که میفرستیم اینا مأموریت دارن که این شاخه ها را به هم نزدیک بکنن، این نرماده ها را به هم نزدیک بکنن. اینجا لواقه به معنی ملقیات است. اینا تلقیح کنندن، اینا خلاصه پیمان زناشویی بین این شکوفه های نر و ماده میبندن تا اثر کنند. اگر هم یه وقتی نخواهیم اون سال سال آور باشد بار بدهد، این تلقیح ها جور دیگه اثر میکنن. خلاصه اینها رسالت الهی را دارن که به ارسل نر ریاها لواقه. این که فرمود یرسل ریاه، یرسل ریاه برای این مأموریت است که به دنبال این هم ابرها را حرکت میدن، از جای به جای منتقل میکنن، و هم این که ابرها را باردار میکنن، و هم این که گیاهان را باردار میکنن. این تلقیح طبیعی است به وسیله رسالت الهی. همین کار را کشاورزان در مسئله درخت خرما این کار را میکنن. نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مثلا طبق این نقل یه سال فرموده است که شما تلقیح نکنید، اون سال این درخت ها بار نیاوردن. بعد فرمود شما در کارهای دنیا مثلا اعلمید، این کار را انجام بدید. این قصه بر فرض صحتش میخوان بگن به این که ممکن است کسی پیغمبر باشد و در امور جزئیه احاطه‌ای نداشته باشد، و اما در اون چه که مربوط به معرفت الله و احکام الهی است حتما باید که مطبوع باشد. این قصه بر فرض صحتش باید با اون حرفی که قبلا گفتن توجیه بشود. حرفی که قبلا گفتن این است که بعضی از مراتب اینها جاهلن، بعضی از مراتب اینها عالمن، اون مرتبه‌ای که جاهل است از اون مرتبه‌ای که عالم است مدد می‌گیرد. مثل این که حواس ما از قوای درونی ما استمداد می‌کنند و اون قوای درونی ما از اون ام القوا که عاقل است مدد می‌گیرد. اگر انسان کبیر به منزله عالم صغیر است و اون چه در عالم هست قوای او هستند که در فصل آدمی بیان کردم، پس اون چه که در جهان خارج اثر دارد فعالیت می‌کند قوای این انسان کامل است. حتی شیطان میگن در تحت ولایت این انسان کامل است. اونگاه چگونه مسئله تعبیر نخل و امثال ذالک را نداند؟ از این بحث که میگذرن میفرمان به این که پس ممکن است کسی از جهتی تابع باشد و از جهت دیگر متبوع باشد و اون که خاتم ولایت است متبوع است در ولایت و تابع است در شریعت و در ظواهر، پس آسیبی نمی‌رساند. از اینجا وارد اون بحث می‌شوند که خاتم الانبیا یک رؤیا دارد، خاتم الولایه هم اولیا هم یک رؤیا. یک رؤیای نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیده است که یا تشبیه کرد، تشبیه فرمود که سلسله نبوت مثل یک قصری است که دیوارهای او همه چیده شده است و ساخته شده است، فقط جای یک خشت خالی بود، من اون یک خشتم که با آمدنم این قصر نبوت کامل می شود. این بیان را از رسول خدا صلی الله علیه وسلم به عنوان تمثیل نقل کرد. بعد میگوید به این که خاتم الاولیا هم می بیند که این قصر ولایت از خشتهای طلا و نقره ساخته شد، چون روایات هم درباره قصرهای بهش این چین است که لبنتن من ذهب و لبنتن من فضه، یکی از طلاست دیگری از نقره، یک خشت از طلا یک خشت از نقره. قصرهای بهشت هم در روایات دارد این چین است. خاتم الاولیا هم میبیند که قصری است، قصر ولایت از طلا و نقره ساخته شد، جای دو خشت خالی است، یه خشت طلا یه خشت نقره، و خاتم الاولیا اون دو تا خشت را تعمیم میکند. چون هم جامعه شریعت است و هم جامعه ولایت، لذا هم جای اون یه خشت نقره را پر میکند هم جای اون یه خشت طلا را پر میکند. این خلاصه سخن محی الدین در متن. شارح بزرگوار اصرار دارن که بگویند به این که خاتم ولایت مطلقه به نظر شیخ عیسی سلام الله علیه است و خاتم ولایت مقیده خود شیخن. شواهدی از فتوحات و غیر فتوحات نقل میکن. در قبال سخنان قیصری هم قبل از قیصری و هم بعد از قیصری چند نظر دیگر بود. قبل از او استادشون مرحوم الله عبدالرزاق کاشانی نظرش این است به این که شیخ خاتم الاولیا را همون هست حجه سلام الله علیه می داند. بعد از قیصری هم که تا نوبت به متأخر رسید، مثل مرحوم امرزا قمشی، مرحوم آمیز هاشم اشکوری، شیخ نر استاد مرحوم فاضلتونی، این بزرگان نظرش آنش این است که قیصری در شرح فرمایشات شیخ اشتباه کرده است و درست منظورش محی الدین را بررسی نکرد. محی الدین نمیخواهد بگوید بین که خاتم ولایت مطلق عیسی مسیح سلام الله علیه است، بلکه شواهد فراوان است که منظور هست امیر و هست حجت است. اون شواهد هم در فتوحات است و هم در فسوس. این هم دو نظر. نظر سوم نظر مرحوم سید حیدر آملی است که میگوید در بعضی از تعبیرات همون طوری که قیصری فهمیده است شیخ اینچنین میخواهد سخن بگوید و برای خودش هم ادعایی دارد. اما همونطوری که اون روز عرض شد، همونطوری که در کتاب فقهی فقها به شیخ طوسی خیلی احترام میگذارن، تا در کتاب‌های فلسفی حکما به شیخ الرئیس خیلی احترام می‌گذارن، در کتاب‌های عرفانی بیش از اون مقداری که اون آقایون به اون مشایخشون مخصوصا شیخ طوسی یا شیخ سینا احترام می‌گذارن، این عرفا به موحدین احترام می‌گذارن، برای اینکه حرف‌های فراوانی آورده است. اما مرحوم سید حیدر آملی با همه ارادتی که نسبت به شیخ دارد اینجا چیزی از او ابقا نکرده است. فرمود به اینکه اقل و اقل و وزراء المهدی از تو بالاترن، تو چه رسد به این حرفا؟ اون با اینکه تعبیرات خیلی بلندی در باره شیخ دارن، اینه چون این بحث فصل شیسی فصل مفصلی است از این جهت البته، و بدون آشنایی قبلی با سخنان این سه گروه مسئله حل نخواهد شد. این کتاب شریف جامع الاسرار را از صفحه 440 به بعد مراجعه فرمایید. از صفحه 440 به بعد جامع الاسرار و منبع الانوار که مسئله ختم ولایت به چیست، در صفحه 444 به اینجا میرسد. بفهمد به فی اعتقادی و اعرف انه لا یکون خلاف الواقع، عقیده من این است و میدانم که این عقیده مطابق با واقع است. و ان بلندی در باره شیخ دارن، اینه چون این بحث فصل شیسی فصل مفصلی است از این جهت البته، و بدون آشنایی قبلی با سخنان این سه گروه مسئله حل نخواهد شد. این کتاب شریف جامع الاسرار را از صفحه 440 به بعد مراجعه فرمایید. از صفحه 440 به بعد جامع الاسرار و منبع الانوار که مسئله ختم ولایت به چیست، در صفحه 444 به اینجا میرسد. بفهمد به فی اعتقادی و اعرف انه لا یکون خلاف الواقع، عقیده من این است و میدانم که این عقیده مطابق با واقع است. به ان اقل وزیر من وزراء المهدی سلام الله علیه یکون اعلا مرتبتا من الشیخ و امثالهی به مراتب کثیره، و لیس نسبت الشیخ الیه بالحقیقه الا نسبت العرش به ماهوا الا کذا و کذا. بعد میفرماد به این که اگر الف مثل شیخ بشون، اینا قابل قیاس نیستن، ولایت مطلقه اون نیستن. در صفحه 446 به 447 میفرماد به این که ما از سه راه ثابت میکنیم شیخ اشتباه کرده است: با دلیل قطعی نقلی، با دلیل قطعی عقلی، با دلیل قطعی کشفی. ایشون بخوانی با یه خواب مسئله را حل کنن که این چنین نیست که. غرض اینه که ایشون از این طرف با همه ارادتی که به شیخ دارن چیزی از این جهت کوتاهی نکرد. مرحوم امام رضا قمشی رضوان الله علیه به عنوان حمایت از محی الدین آمده است، عبارت هایشون رو جمع بندی کرد و گفت به این که قیصری به فرمایشات شیخ نرسید است. یه رساله دارم، این رساله اصولا در ولایت هست و به عنوان شرح بخش های فصل شیسی است، که این رساله در پایان این مجموعه چاپ شده است به عنوان رسائل قیصری که اخیرا چاپ شد. این رسائل قیصری چند رساله است: یکی از توحید و نبوت و الولایه است، یکی اساس الوحدانیه است، یکی نهایت البیان فی درایت الزمان است. این سه رساله است مال خود قیصری، و در پایانش یکی دو تا رساله است مرحوم امامزاده قمشه‌ای، که یکی از اون دو رساله و دو مقاله همین جریان ختم ولایت مطلقه و مقیده و عامه و ولایت است حجت و ولایت است امین سلام الله علیه و ولایت شیخ و اینها رو ذکر میکنن. بعد شیخ رو تبرئه میکنن که منظور شیخ اون نیست که قیصری فهمیده است، منظور شیخ چیز دیگر است. و چون مرحوم امامزاده قمشه‌ای استاد مرحوم اشکوری بودن و مرحوم اشکوری استاد شیخ و استاد مرحوم فاضل تونی بودن، مرحوم فاضل تونی هم رضوان الله علیه هم در اون فصل 12 مقدمه شرح فصوص که یک بیان کوتاهی دارن، در اون تعلیقشون بر مقدمه فصوص در اون فصل دهم، فصل دوازدهم که فباطن النبوه و الولایه و هی تنقسم بالعامه و الخاصه، اونجا هم به صراحه در ضمن این چهار صفحه با تصریح میکنن، میگن به این که و شارح قیصری از این عبارت چنین فهمیده است که نسبت خاتم رسول به خاتم ولایت همون نسبت سایر انبیاس به خاتم ولایت و ضمیر معهو را به خاتم ولایت ارجاع داده است و حال اون که مرجع ضمیر خاتم رسول است و اون که شارح فهمیده اشتباه است به دلیل اون که شیخ گفته است، این دو شاهد ذکر میکنن. پس بنابراین ما الان باید این متن و شرح رو بخواست خدا بگذرانیم، بعد در قبال این شرح و متن با این سه نظر روبرو هستیم. یک نظر همون نظر استاد ایشون است، مرحوم عبدالرزاق کاشانی، که تقریبا نظر متأخرین هم مطابق با همون نظر عبدالرزاق است، که نظر مرحوم آمرزا قمشی و آمرزا هاشم اشکوری و مرحوم فاضل اینا مطابق با همون نظر مرحوم عبدالرزاق است، که این دو نظر میشه یکی. از طرفی هم با فرمایشات مرحوم سید حیدر آملی روبرو هستیم که او اینجور پرخاش کرده است. ببینیم به این که شیخ همی را میخواد بگوید یا نه، برفرض میخواد بگوید تا چه اندازه پرخاشیشون وارد هست. همه عبارت ها رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون بالاخره خود شیخ، شما هم که ملاحظه فرمودید اونجا خود فتوحات دارد که ما یک میزان بیشتر نداره به اون سقلیل است، کشف ما اگر مطابق با این نبود اشتباه است. خودشون هم که تصریح دارن نه، چون اصل توحید و نبوت و ولایت و امامت و همه و همه سر جاش محفوظ است و میزان کتاب و سنت محفوظ است، اما این شخص به این مقام رسیده است یا نه با حفظ اینکه در شریعت تابع است، این رو هم داره، با اینکه در شریعت تابع هم و اینکه رسیدن به ولایت بدون تبعیت در محض شریعت نمیشود، و این میشود یه خطای در تسبیح. بسم الله الرحمن الرحیم. به اینجا رسیدیم که فهمید بل حکایتو مشهورتون فی تفاسیر مذکوره و اوت به رسول الله صلی الله علیه و سلم بقولی تعالی ما کان لنبی ان یکون لو اسرا حتی یسقن فی الارض، در حالی که اصلا عتاب نیست با تحلیل اون چهار امر. مثلا ملاحظه فرمایید، فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، فرمود هیچ کسی این حق ندارد که از شایسته نیست که خدا به پیغمبری وحی بفرستد و پیغمبر مردم رو به خود دعوت کند به جای اینکه بگوید کونوا عبادا لله بگوید کونوا عبادا لی. عتاب نیست، فرمود این لاینبغی است، فرمود اصلا شایسته پیامبران نیست، نگه یه پیغمبر این کار کرده بعد خدا میخواد عتابش بکنه.
عتاب به این معترضین به این که حضرت عیسی چنین سخنی گفته، عتاب به اوناست در اینجا که مخاطب اونا هستن.
نه، ما کان لبشرین، اینجا ما کان لنبیین. اگر عتاب متوجه مردم باشد که در جمله بعد دارد که توریدون عرض دنیا و الله یرید الاخره، ما وقتی این کار رو تحلیل میکنیم ببینیم کار حضرت یه چیز عتاب‌آوری توش نبود. اگر مشورت کرد که خدا فهمود شاورون فی الامر، اگر تصمیم نگرفت که خدا فهمود صبر بکن، اگر تصمیم گیریش هم به عهده خدا بود، خدا بالاخره با یکی از دو طرف نظری میداد که با یکی از دو طرف مطابق باشد، خارج از نقیزن که نظر نمیده. وحی الهی یکی از دو طرف هست، وحی الهی حساب شده است، مثل اینکه کسی ان امیا میگوید در بگو در دست من چیست، زید میگوید این است، ان میگوید اون است، زید میگوید چیز در دست شما هست، ان میگوید چیز در دست شما نیست، هر دو رو امیا گفتن، اما اون صاحب دست میدوند که چی در دست این هست، میگوید در دست این چیزی هست. این نه به اون معناست که نظر یکی رو تایید کرده، اونا رو امیا گفتن، این علا بصیرتن حرف زده است. و اینجا حضرت روی همون روابط عقلی به شرعی کار کرد، باید مشورت بکنه کرد، باید تصمیم نگیره نگیره، باید منتظر وحی باشه شد، کاری نکرد که جای تاب باشد. که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسقن فی الارض. این یه قصه دیگر به فی تعبیر نخت، تعبیر همون تلقی هست. من رسول الله صلی الله علیه و سلم الناس آمن، یک سال مردم را از تلقیح من کرد. فما اسمره، یعنی اون ان تعبیر نخل، یعنی تلقیح نخل، نخل ثمر نداد، میوه نداد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم انتم اعلم با امور دنیاکم، شما در امور دنیا از من متخصص تری، خب تلقیح بکنی. این دو قضیه نشون میدهد که حضرت در دو قضیه تابع بود. فأثبت الفضیلت للمخاطبین در قضیه اولا و أثبت الفضیلت لعمر فی الحکم در قضیه ثانیه. در قضیه این انتم اعلم هم در اون قضیه هم در این قضیه. من نهو سید الاولین والآخرین. پس منافات ندارد که مطبوع در امور جزئی تابع باشد. فذالک لا یقدهو فی مقامه و مرتبته، و این سخنم ناسواب است و فرمایش حق همان است که قبلا بیان کردم که کل عالم قوای انسان کامل هست و این انسان کامل در بعضی از امور به بعضی از قوای خود مراجعه می کند. فما یلزم الکامل ان یکون له تقدم فی کل شیء فی کل مرتبه. اون که خاتم الاولیاس و مخزن است، لازم نیست که در همه امور مطبوع باشد، حتی در حوادث جزئیه. پس فما یلزم الکامل بله متا شاء علمو یا علمو. بله اما اگر بخواهد بداند از مخزن خود میگیرد، اما اونها مخزن نیستن. بالاخره اونها از کی دارن؟ اونها از کی دارن؟ بله بله اونم این چنینه، اونم این چنین است. اگر ثابت شد به اینکه انسان کامل روح عالم است، و اگر ثابت شد که اون چه در عالم است منزله قوای انسان کامل هست، ممکن است که قوه از قوا چیزی را بداند و خود نفس نداند، این فرض ندارد. ممکن است تفصیلا در قوه دیگر حضور نداشته باشد. یه وقت انسان رسول خدا را یه انسان کاملی، بسیار خوب، بسیار خوب، پس بسیار خوب. پس به بیگانه نیازمند نیست. بیگانه نیستن، یعنی فما یلزم الکامل ان یکون له تقدم فی کل شیء و فی کل مرتبه و انما رز نظر رجال الى تقدم فی رتب العلم یا فی رتبت العلم. اون که خاتم الاولیاست در مسائل علمی و در معارف باید مطبوع باشد، اونم در علم بالله که مهمترین علم است. هنالک مطلبهم، مطلوب عرفا در اون مقام بلند است، در معرفت الله و معرفت اسماء حسنای حق است. و اما حوادث الاکوان ولا تعلق لخواطرهم بها، حوادث جزئیه که کی تلقیح بکنن کی تلقیح نکنن، اینای امور نیست که اولیا خیلی به او بها بدهن. فتحقق ما ذکرنا، اون چرا که ما ذکر کردیم متحقق باش، نه تنها محقق باش بلکه متحقق باش. این تموم شد. معناه ظاهرون، یعنی این متن نیازی به شرح ندارد. ولما مثل النبی صلی الله علیه و سلم النبوته بالحائط من اللبن، این قصه هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم همون نبوت مثل یک دیوار خشتی است، حائطی از لبن است و قد کمله این دیوار کامل شد تمام شد سوا موضع لبنتن واحدتن فقط جای یک خشت مونده است. فکان صلی الله علیه و سلم تلک لبنه، پیغمبر اون یک خشت بود، یعنی با آمدن پیغمبر دیوار نبوت به کمال رسید. غیر انهو، که این غیر به معنای الا است، الا انهو صلی الله علیه و سلم لا یراها الا کما قال لبنتن واحدتن. پیغمبر از اون جهت که دارای نبوت است جای یک خشت را خالی میبیند، ولی خاتم الاولیا که هم دارای شریعت است، ولو شریعت پیغمبر، و دارای نبوت است، جای دو خشت را خالی میبیند. و اما خاتم الاولیا فلابد له من هذه الرؤیا، من هذه الرؤیا همین رؤیا را میبیند. فیرا ما مسله به رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون چرا که پیامبر تمثیل کرده است اون را میبیند، یا برای رسول خدا متمثل شده است برای او هم متمثل میشود. و یرا فلحائط موضع لبنتین، در دیوار ولایت جای دو خشت را خالی میبیند. و لبنتانه من ذهب و فضتن، اون دو خشت یکی از طلاست یکی از نقره، نوعا در روایات دارد که قصر بهشت یکی از طلاست یکی از نقره. و فیرا، این فیرا جواب لماست، فیرا لبنتین لتین ینقص الحائط عنهما و یکمل بهما لبنت ذهب و لبنت فضه. جوابش فلابد است، این فیرا مقدم است. فیرا اون خاتم الاولیا، اون دو خشتی که دیوار بدون اونها ناقص است و با آمدن اونها کامل می شود، اون دو خشت را، یکی خشت طلا و دیگری را خشت نقره، ببیند. فلابد، این فلابد جواب لماست، فلابد ان یرا نفسه تنتبع فی موضع تل تل تین کل لبنتین، خود را در جای اون دو خشت میبیند. فیکون خاتم الاولیاء علیه السلام تین کل لبنتین، خاتم الاولیاء همون دو خشت است. فیه
چطور جای خشت در
اون در حقیقت برگشتش به خود خاتم الانبیا است دیگر. در حقیقت خاتم الانبیا دو دید دارد، دو رؤیا دارد.
فرض این است که الان ما این مظهرش را چون در نظر دارد،
بله، او رو در صفحه زیل صفحه 112، اون آخرین خط بلازه فرمین، آخرین خط صفحه 112 این است که ولا تفاضل لأنه صاحب هذه المرتبه في الباطن والخاتم مظهره في الظاهر. در حقیقت فضلی در کار نیست، هر چه خاتم الاولیا دارد باطن همون انسان کامل است.
ولی این شخص نبی اکرم کوتاه‌تر از این شخص حضرت عیسی مثلا میشه، یا
این که این شخصی که یأکل و یمشی فی الاسواق، این که مماثل با هم است، انما انا بشر مثلکم، این جای خشت طلا و نقره دیوار نبوت ولایت پر نمی کند. این مقام پر می کند که این مقام در حقیقت ظهور همون انسان کامل است. جواب لما قوله فلا بده، این لما که در اول متن آمده است جوابش فلا بده است. فلا بده ان یرا نفسه و تنتبه، معنا این چیه می شود که ای لما مثل خاتم الرسول صلی الله علیه و سلم النبوت بالحائط و رعا نفسه تنتبع فی، وقتی خاتم الانبیا نبوت را مثل یک دیواری تمثیل کرد و جای یک خشت خالی بود و خود را در اون یک جای اون خشت دید، لابد ان یرا خاتم الاولیا نفسه کذالک، خاتم الاولیا هم خود را اینچنین میبیند، باید ببیند. چرا؟ لما بین هما، یعنی بین خاتم الانبیا و خاتم الاولیا، من المناسبت و الاشتراک فی مقام الولایه. از این جهت چون در مقام ولایت شریک همان، از در تمثلات و رؤیا هم شبیه هم بود باشن. و معناه ظاهرون، معنای این متن ظاهر است. الان وارد می شوند به این که منظور از این خاتم الاولیا کیست. عبارت های فراوانی از فتوحات یا غیر فتوحات نقل می کنند، بعد می گویند که الکلو اشارتون الی نفسه. اینجا بعد از این که فرمایشات قیصر روشن شد، باید ببینیم که شیخ همین را می خواهد بگوید یا نه، که در اینجا دو نظر است. بر فرض که این را می گوید، سخن باطلی است. الحمدلله رب العالمین.